شنوندگان عزیز به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گوش میکنید. ساعت تقریبا 7:30 شب به وقت ایران. من مینا بهارمس هستم. با آهنگ عاشقونه با صدای بیژن مرتضوی به این قسمت از گزارش های ما رسیدیم. در نامه اخیر استعفای آیت الله طاهری اصفهانی امام جمعه اصفهان به وضع بسیار بد اقتصادی، تشدید فاصله طبقاتی، فقر و فساد در میان دلایل دیگر برای اعتراض به وضع حاکم بر ایران اشاره شده بود. در این قسمت از برنامه ما دکتر فریدون خاوند در گزارش اقتصادی خود به نقش اقتصاد در بحران درونی روحانیت شیعه در ایران پرداخته است.
نامه چند روز پیش سید جلال الدین طاهری امام جمعه مستعفی اصفهان به مردم در ورای پیامدهای بسیار مهم سیاسی و مذهبی آن یک بار دیگر نشان داد که روحانیت شیعه بیش از پیش نگران فرو رفتن جمهوری اسلامی در گرداب دشواری‌های اقتصادی است، به ویژه از آن رو که افکار عمومی داخلی و خارجی با توجه به نظام سیاسی حاکم بر ایران مراجع دینی را مدیران اصلی دستگاه تولیدی و معیشتی کشور می داند و به ناچار کارآمدی یا ضعف و فتور آن را به آنها نسبت می دهد. آیت الله طاهری در نامه خود گفته است که وقتی وعده ها و قول و قرارهای اول انقلاب را به یاد می آورد همچون بید بر سر ایمان خیش می لرزد. در عرصه اقتصادی قول و قرارهای اول انقلاب در قانون اساسی تبلور یافته که در مقدمه خود وظیفه حکومت اسلامی را چنین خلاصه می کند: تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او. اصل سوم قانون اساسی نیز دولت جمهوری اسلامی را موظف می سازد همه امکانات خود را برای پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه به کار بگیرد. با به یاد آوردن وعده های این چنین امام جمعه پیشین اصفهان می نویسد که هیهات هزار وعده خوبان یکی وفا نکند. او در لابلای نامه اعتراضی خود از سقوط درآمد ملی، اقتصاد بیمار، بیکاری، تورم، ضعف مدیریت، فساد و اختلاف طبقاتی سخن می گوید. منصفانه باید پذیرفت که در عرصه اقتصادی بسیاری از انقلاب‌های سیاسی قرن 20 میلادی به نتایجی بسیار فاجعه‌آمیزتر از انقلاب اسلامی ایران رسیدند، از انقلاب اکتبر روسیه گرفته تا انقلاب چین و تازه تراژدی دیروز کامبوج و تراژدی امروز کره شمالی را هم از یاد نبریم. با این همه در ایران نیز نظام برآمده از انقلاب 1357 در عرصه اقتصادی سخت ناکام شد. بر پایه آماری که چند روز پیش از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی انتشار یافته، درآمد سرانه هر ایرانی به 8.52 میلیون ریال در سال رسیده که اگر بر اساس دلار تک نرخی محاسبه شود معادل 1065 دلار در سال است، یعنی حدود 50% دوران پیش از انقلاب و نصف درآمد سرانه کشور تونس در حال حاضر. دستگاه‌های مذهبی در همه کشورها از شکوفایی اقتصاد ملیشان به سهم خود بهره می‌برند و از رکود و تباهی آن زیان می‌بینند. ایران قانون اصلی مذهب شیعه در جهان است و انحطاط اقتصادی این کشور طبعا بر منافع دراز مدت روحانیت شیعه در عرصه های مادی و معنوی تأثیر می گذارد و قدرت نفوذ آن را به گونه‌ای غیر قابل بازگشت کاهش می دهد. جنبش اعتراضی درون روحانیت ایران بر این خطر انگشت می گذارد.
گزارش اقتصادی روز دکتر فریدون خاوند. وزیر انرژی اتمی روسیه دیروز در مسکو با سفیر ایران مسائل مربوط به فاز دوم نیروگاه اتمی بوشهر و همکاری‌های دو جانبه را مورد بحث قرار داد. روسیه میگوید علی‌رغم انتقادهای آمریکا به همکاری خود با ایران در این زمینه ادامه خواهد داد. مانی کسروی گزارش می‌دهد.
در دیدار دیروز غلامرضا شافعی سفیر ایران در فدراسیون روسیه با الکساندر رومیانتسف وزیر انرژی اتمی این کشور درباره ایجاد فاز دوم نیروگاه اتمی بوشهر گفتگو شد. در این دیدار در مورد نحوه آغاز مطالعات مربوط برای احداث این نیروگاه نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت. طرفین چگونگی پیشرفت عملیات مربوط به فاز اول ایجاد نیروگاه اتمی بوشهر را که بر اساس برنامه پیش می رود و همچنین مسائل مربوط به بازگرداندن زباله های اتمی نیروگاه به روسیه را بررسی کردند. در این دیدار رومیانتسف بار دیگر تصریح کرد که نیروگاه اتمی بوشهر در زمان مقرر مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. در این ملاقات برنامه سفر وزیر انرژی اتمی روسیه به ایران که قرار است در ماه اکتبر سال جاری صورت گیرد نیز مورد بررسی قرار گرفت. رومیانتسف روز جمعه و در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد که مسکو هرگز تسلیم فشارهای خارجی برای قطع همکاری‌های اتمی با ایران نشده و به این همکاری‌ها ادامه خواهد داد. به گفته وی، توربین نیروگاه اتمی بوشهر ماه آینده و سوخت آن نیز ماه نوامبر به ایران ارسال خواهد شد. در مصاحبه با خبرگزاری ریا نوستی، وزیر انرژی اتمی روسیه خاطر نشان کرد که این کشور آماده همکاری در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی با همه کشورهای جهان است. رومیانتسف از امضای قراردادی به ارزش 10 میلیون دلار با ایالات متحده آمریکا برای تحویل پلوتونیوم به این کشور خبر داد. وی همچنین گفت روسیه در حال مذاکره با چین برای ساخت 4 نیروگاه اتمی در این کشور است.
مانی کسروی گزارش می‌داد. ایران از جمله کشورهایی است که در منطقه زلزله خیز قرار دارد و هر از گاهی زلزله بخشهایی از آن را می‌لرزاند. آخرین آنها هفته گذشته در اطراف قزوین بود و پیش از آن هم در بوئین زهرا در همین استان 245 نفر بر اثر زلزله کشته شدند. هر بار با وقوع زلزله هشدارهایی توسط کارشناسان و مطبوعات درباره لزوم رعایت استانداردهای ایمنی در ساخت منازل و اماکن و همچنین آمادگی برای پاسخگویی به خسارات احتمالی داده می شود. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارشی دارد در این مورد که فریبا مودت بر اساس این گزارش نگاهی دارد به این گزارش.
نشریه انگلیسی زبان ایران نیوز چاپ تهران هشدار داده است که تسهیلات اورژانس و اوضاع بیمارستان‌ها، پلیس، آتش‌نشانی، شبکه گازرسانی و برق تهران چنان وخیم است که کارشناسان معتقدند در صورت وقوع زمین‌لرزه در پایتخت، این سازمان‌ها در میان نخستین نهادهایی خواهند بود که از میان خواهند رفت. شورای شهر تهران نیز که اعضای آن هیچ فرصتی را برای انتقاد از سازمان اداری پایتخت از دست نمی‌دهند، طرحی را در واکنش به آنچه شورا عدم کفایت مقامات مسئول توصیف کرده به تصویب رسانده است که از جمله آن ردیابی و تقویت پی ابنیه‌ای است که توانایی ایستادگی در مقابل زمین‌لرزه‌های شدید را ندارند. این طرح همچنین شامل تشدید مقررات بازرسی و بهبود استانداردهای ساختمانی است. هرچند که طرح مذکور که توسط آقای ابراهیم اصغرزاده یکی از اعضای شورای شهر تهران عرضه شده علل اصول از تصویب شورا گذشته است، اما هنوز چگونگی عمل کرده آن روشن نشده است. آقای اصغرزاده ضمن اشاره به فساد در صنعت خانه‌سازی در پایتخت گفته است که مقامات شهرداری باید جهت ممانعت از استفاده از مصالح نامرغوب ساختمانی مسئولیت بیشتری در قبال نظارت بر خانه‌سازی بر عهده گیرند. اما مقررات جدید به ویژه اگر برنامه‌ای روشن برای اعمال آن وجود نداشته باشد، پاسخی به مسئله نخواهد بود. بر اساس مقررات وضع شده در سال 1986 یعنی 17 سال پیش، کلیه ابنیه ایجاد شده در تهران باید از قدرت ایستادگی در مقابل زمین لرزه هایی برابر با 7 درجه ریشتر که می تواند خرابی بسیار به بار آورد برخوردار باشند. آقای سعید قفرانی یکی از مقامات مسئول در پایتخت می گوید که شهرداری نهایت تلاش خود را برای مقابله با این مسئله به کار می برد. به افزوده است که مقررات مربوط به ممانعت از ایجاد ساختمان‌هایی که توانایی ایستادگی در مقابل زمین لرزه را ندارند بر جای خود باقی است، اما شهرداری از نیروی انسانی کافی برای اعمال این مقررات بی بهره است. وی میگوید که شهرداری آن تعداد مهندس را که بتوانند قدم به قدم بر ایجاد هر ساختمانی که در تهران بنا می‌شود نظارت کنند در استخدام ندارد. در این میان کارشناسان زمینشناسی در تهران اظهار نگرانی کردند که خط زلزله تهران بسیار فعال و در حال حرکت است و هرچند زمان زمین لرزه تهران را نمیتوان پیش بینی کرد، اما به احتمال 95% زلزله به شدت 6 درجه ریشتر یا بیشتر تهران را خواهد لرزاند. همچنین گفته می شود برخی از مناطق تازه توسعه یافته تهران مستقیما به روی خط زلزله قرار دارند. به گفته آقای محمد مختاری متخصص زلزله شناسی در تهران، زمین لرزه‌ای با شدت یاد شده که مرکز آن در سلسله جبال البرز باشد میتواند ظرف چند دقیقه 1,000,000 نفر از ساکنین تهران را به هلاکت برساند و آتش سوزی های گسترده ناشی از انفجار لوله های گاز و شکستن لوله های آب و جاری شدن سیل در پایتخت به فاجعه بعدی دیگر خواهد داد. در ماه ژوئن سال 90 یعنی 12 سال پیش، زمین لرزه‌ای به شدت 7.3 تا 7.7 درجه ریشتر در شهر رودبار و سایر شهرهای کوچکتر شمال ایران 45,000 نفر را از میان برد و بیش از 450,000 نفر را بی خانمان کرد. 7 سال بعد زمین لرزه دیگری به شدت 7.1 درجه ریشتر 1,500 نفر دیگر را در شمال کشور به هلاکت رساند. هر دو تکان که در تهران نیز احساس شد تنها 200 کیلومتر از پایتخت فاصله داشتند. کارشناسان میگویند که به طور متوسط ایران هر 10 سال یک بار هدف زمین لرزه‌ای عمده قرار میگیرد و اکنون پس از 10 سال به نظر میرسد زمان فاجعه دیگر چندان دور نیست. آقای محسن غفوری آشتیانی رئیس انستیتیو زلزله شناسی تهران میگوید که پیامدهای تخریب کننده یک زمین لرزه در تهران با ابنیه هایی که با نادیده انگاشتن استانداردهای امنیتی ساخته شده اند تشدید خواهد شد. وی می‌افزاید که بساز و بفروش ها از مصالح نامرغوب استفاده کرده و نظارت های کافی بر کارشان انجام نشده است. آقای بهرام عزتی مدیر عامل یک شرکت ساختمانی در شرق تهران میگوید که در دهه 80 افرادی که خود را مهندس ساختمانی خطاب می‌کردند با استفاده از مصالح نامرغوب و نامناسب ساختمان‌هایی با هزینه کم و سود سرشار بنا ساختند. در این میان هر چند زمین لرزه‌های اخیر حدود 200 کیلومتر با تهران فاصله داشته است، اما تصاویر تلویزیونی از خرابی‌های به بار آمده سخت موجب نگرانی ساکنین پایتخت شده است.
هفته گذشته در ایران کنفرانس جمعیت، فقر و توسعه برگزار شد. طبق آمار داده شده در این کنفرانس، در صورتی که هر خانواده ایرانی 2 فرزند داشته باشد، در 20 سال آینده جمعیت کشور به 90 میلیون نفر میرسد. مطابق همین آمار، ایران در پایین آوردن نرخ رشد جمعیت موفق بوده است. در همین حال دانیلا کولومبو، مشاور صندوق جمعیت سازمان ملل متحد که اخیراً از ایران بازگشته است، میگوید بسیار تحت تأثیر برنامه بهداشت و تنظیم خانوادگی در ایران قرار گرفته است. احمد رفعت با خانم دانیلا کولومبو گفتگو کرده است.
دانیلا کولومبو، بنیانگذار سازمان غیردولتی ایتالیایی آیدوس که در 20 سال گذشته صدها طرح در زمینه بهداشت زنان و تنظیم خانواده در بیش از 40 کشور را با همکاری نهادهای بین‌المللی و محلی به اجرا درآورده است، اخیراً به عنوان مشاور صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از ایران بازدید به عمل آورده است. دانیلا کولومبو در رابطه با سفر اخیر خود به جمهوری اسلامی ایران به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید:
ایران negli ultimi 13 anni ha fatto dei passi giganti, voglio dire, ormai il tasso per esempio di mortalità materna.
بنیانگذار آیدوس میگوید برای تهیه طرحی در رابطه با برنامه‌ریزی تنظیم خانواده و بهداشت زنان که قرار است صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در همکاری با نهادهای دولتی و غیر دولتی جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآورد، به این کشور سفر کردم. ایران به گفته خانم دانیلا کولومبو در 13 سال اخیر در زمینه بهداشت زنان پیشرفت‌های قابل توجهی کرده است. در حال حاضر آمار مرگ زنان در زمان بارداری و یا در هنگام زایمان قابل مقایسه با آمار کشورهای غربی است. در شهرهای بزرگ ایران 17 زن در هر 100 هزار جان خود را در زمان بارداری و یا هنگام زایمان از دست می‌دهند. در مناطق دورافتاده چون کردستان و یا بلوچستان این رقم به 22 افزایش می‌یابد که در هر صورت در مقایسه با افغانستان که 1700 نفر است به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. خانم کولومبو می‌افزاید ضریب رشد جمعیت در ایران نیز در حال حاضر 1.2 است و تفاوت آنچنانی با کشورهای اروپایی ندارد.
L'aumento della popolazione è dell'1.2%, anche questo siamo su tassi ormai occidentali.
در ادامه سخنان خود مشاور صندوق جهانی جمعیت سازمان ملل متحد به عواملی که باعث بهبود شرایط بهداشتی زنان در ایران شده است نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید وابستگی دانشکده‌های علوم پزشکی به وزارت بهداشت و جدایی آنها از سیستم دانشگاهی یکی از عواملی است که به طور کلی به بهبود بهداشت در ایران کمک کرده است.
Le facoltà di medicina fanno parte della, come da noi l'università è staccata, diciamo, mentre lì fanno parte del ministero.
ممنوعیت استفاده از مردان پزشک در درمانگاه‌های ویژه زنان نیز به گفته خانم کولومبو که می‌تواند عاملی منفی به نظر برسد، در این کشور به عاملی مثبت تبدیل شده است، زیرا حضور وسیع پزشکان زن در درمانگاه‌ها و اصولاً در سیستم بهداشتی عمومی باعث شده است که بسیاری از بانوان که در گذشته به دلیل نامحرم دانستن مردان از رجوع به سیستم بهداشتی عمومی خودداری می‌کردند، در حال حاضر در جریان بارداری نیز با مراجعه مداوم به درمانگاه‌ها تحت کنترل قرار گیرند. کنترل مداوم زنان به گفته خانم کولومبو به طور محسوسی در کاهش تعداد قربانیان بیماری‌های ناشی از بارداری مؤثر بوده است. خانم کولومبو می‌افزاید ما با حرکت از تجربه ایران توانستیم در دیگر کشورهای اسلامی نیز با گشودن درمانگاه‌هایی که تنها پزشکان زن در آن به خدمت مشغولند توجه بانوان را به بهداشت جلب کنیم. عامل سومی که خانم دانیلا کولومبو به آن اشاره می‌کند فعالیت وسیع مددکاران اجتماعی است. در ایران به گفته مشاور سازمان ملل متحد بیش از 40,000 مددکار در زمینه بهداشت بانوان و تنظیم خانواده فعالیت دارند.
منو dato un dato di circa 250 ONG di donne oggi in Iran che sono estremamente attive.
در خاتمه خانم دانیلا کولومبو به نقش سازمان‌های غیر دولتی اشاره می‌کند و می‌افزاید در حال حاضر در ایران بیش از 250 سازمان غیر دولتی متشکل از زنان فعالیت دارند. این سازمان‌ها که در سال‌های اخیر به ثبت رسیدند در زمینه‌های گوناگون اجتماعی فعالیت کرده و برخی از آنها حتی می‌توانند سرمشقی برای سازمان‌های مشابه در غرب باشند. در ایران یکی از این نهادهای غیر دولتی به گفته خانم کولومبو حتی نقش زنان خانه‌دار در اقتصاد ملی را محاسبه کرده است که گویا برابر با 1/5 درآمد ناشی از تولید و فروش نفت و گاز است. خانم کولومبو میگوید در اروپا از سالها پیش این چنین طرحی مطرح است، ولیکن تا کنون هیچ نهادی به این دقت نتوانسته است نقش کار خانگی را بررسی کند. در خاتمه مشاور صندوق جمعیت سازمان ملل متحد می‌افزاید شاید تبعیضاتی که قوانین جاری در جمهوری اسلامی ایران در مورد زنان قائل می‌شوند یکی از دلایل عمده فعالیت چشمگیر سازمان‌های زنان در این کشور باشد. به گفته خانم دانیلا کولومبو با در نظر گرفتن حضور وسیع زنان ایرانی در سطوح مختلف جامعه و به ویژه در دانشگاه‌ها که تعداد دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است، بعید به نظر می‌آید که در سالهای آینده دیوار آپارتاید و تبعیض بتواند در مقابل موج فرهنگی نوینی که زنان به وجود آورنده آن هستند مقاومت کند.
برنامه نیمه شب رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از ساعت 22:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران، 31 متر، 9875 و 9885 کیلوهرتز، 49 متر، 5860 کیلوهرتز.
احمد پرنجاتی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نامه به محمد خاتمی رئیس جمهوری از سیاست‌های فرهنگی و هنری دولت به ویژه در قلمروی سینما انتقاد کرده است. آقای پرنجاتی در نامه خود از رئیس جمهوری خواسته است تا انقلابی در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برپا کند. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در بخشی از نامه خود آورده است که پس از انقلاب ما نتوانستیم آثاری عظیم و ماندگار خلق کنیم. به نظر آقای پرنجاتی، نگرش سنتی برنامه ریزان کشور به حوزه فرهنگ که آن را حوزه غیر مولد و صرفا خدماتی و عمدتا مصرفی می دانند، همچنان بر تصمیمات دولت سایه افکنده است و به خصوص در لوایح دولت بازتاب پیدا می کند. در این باره مهدی خلجی گفتگوی دارد با زابون قوکاسیان، منتقد و آگاه در مسائل سینمای ایران در اصفهان.
آقای قوکاسیان، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نامه خودش به آقای خاتمی اعلام کرده که وضعیت اقتصادی که الان دامنگیر سینمای ایران هست موجب شده که سینمای ایران دچار رقص مرگ بشه. شما این سخن رو چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم حرف درستی زدم، به دلیل اینکه یک شرایط ناهمگونی بر سینمای ما حاکمه. از یک طرف کارگردانها نظر به شرایطی در سالهای پیش به وجود اومد و خوشبختانه شرایط بسیار خوبی بود. فرضاً من مثال میزنم خود آقای بهمن فرمانارا را که فیلم بوی کافور از یاس را ساخت که یک اتوبیوگرافی بود از وضعیت موجود خودش و اون فیلم تو جشنواره فجر 8 جایزه گرفت و بعد اومد اکران و در هر صورت آدم تو فرمانه را شروع به کار کرد. فیلم بعدیش که خانه روی آبه ساخت در فستیوال فجر سال گذشته 5 جایزه گرفت. الان چندین ماه در حالت واقعا بلا تکلیفی به سر میبره و بهش اختار شده که 6 مورد باید فیلمش رو تصحیح بکنه. خب این به نظر من یک نوع دهنکجی به خودمون داریم به خودمون دهنکجی میکنیم. از طرف دیگه تماشاگر ما اصلا دیگه حاضر نیست به شرایط دهه 60 برگرده، نه علاقمند فیلم های ملودرام های مبتذل خانوادگی ببینی، نه علاقمنده که داستانهای اخلاقی ابلهانه ببینه و بیشتر دلش میخواد که خودش را در فیلم ها ببینه. در حقیقت به دنبال فیلم هاییست که آینه دردها و در حقیقت تصاویر خودش باشه و برای همین ببینید فیلم سگ‌کشی فروش فوق‌العاده‌ای میکنه.
آقای قوکاسیان، فکر میکنید که این بحرانی که امروز سینما دچار اون هست تا چه حدش یک بحران اقتصادیه و تا چه حد یک بحرانی است که ناشی از سیاست‌های فرهنگی دولت هست؟
یک بخشی از مشکلات سیاسی به دلیل مسئله یک نرخی شدن ارز شد، درجه هزینه فیلم‌ها را شدیداً می‌بره بالا. از اون طرف کمکی که دولت به فیلم‌ها می‌کنه، به فیلم‌های فرهنگی می‌کنه، واقعا در حدی نیست که اگر فیلم در اکران نفروشه پس بتونه روی پای خودش بایسته. هم باید به نظر من دولت از فیلم‌های هنری پشتیبانی بکنه که این کار واقعا بنیاد فارابی میکنه، ولی از طرف دیگه فیلم‌ها باید در بازار بفروشه. فقط هم عامل فروش به نظر من جذابیت فیلم هاست زمانی که به مسائل مردم بپردازه، مردم واقعا عادت کرده بودن در از 3-4 سال پیش، در زمانی که آقای داد اومد، از ابتدای حضور آقای خاتمی در مقام ریاست جمهوری، ما سینمامون شروع شد واقعا به شکوفایی و فیلم‌ها فروش‌های خوبی می‌کرد. قصه هایی که این روزا فیلمسازای ما انتخاب می‌کنن خیلی قصه های جالب اجتماعیه و مردم هم دوست دارن، اگر که بذارن اینها به نمایش در بیاد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در یک بخش دیگری از نامش گفته که بقیه عرصه‌های هنر مثل تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی و غیره هم وضعیت بهتری ندارن و مجموعاً نویسندگان و هنرمندان در عرصه‌های مختلف همچنان دغدغه فردا رو دارن. شما فکر میکنید که میشه گفت که همه عرصه‌های هنر دچار همین بحرانی هست که امروزه سینما دچار اون هست؟
نه به این شدت من فکر میکنم. تو زمینه هنرهای تجسمی من فکر میکنم به این شدت و حدت نیست. یا در زمینه تئاتر، خب میدونید که تئاتر شما همچنان دولتی است. الان اصلا شما نمیتونید واقعا شرایط تئاتر که دو سه سال اخیر ما پیدا کردیم و با گذشته، یعنی سالهای اول انقلاب هم عرض بدون، برای که تئاتر واقعا به نظر من خیلی شرایط بهتری پیدا کرده، ولی از نظر آزادی واقعا من فکر نمی کنم غیر از سینما الان و مثلا کتاب بقیه هنرها آنچنان در معرض خطر باشن. به دلیل مسئله سرمایه هنوز سینما در درجه اوله و بعدن هم چاپ کتاب که الان چند ماهیست به خاطر مشکلاتی که به وجود اومده تقریبا کمتر کتاب داره چاپ میشه.
زبان قورکاسیان، منتقد سینما در اصفهان. شنوندگان عزیز، تا دقایق دیگر مشروع آخرین خبرها را خواهیم داشت از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. تا آن موقع با هم به آهنگی با صدای لیلا فروهر گوش میکنیم. سرانجا مشروح آخرین خبرها با بهمن باستانی.
محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران از دولت آمریکا خواست تا از ملت و دولت ایران عذرخواهی کند. محمد خاتمی افزود تنها در این صورت است که در دیوار بلند بی‌اعتمادی رخنه ایجاد خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران بیانیه اخیر جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران را ناشی از برداشت غلط و لابی‌های نادرست در سیاست حاکم بر دولت آمریکا خواند و گفت: من به آمریکا اطمینان می‌دهم که هیچ اختلافی در ایران جهت ایستادگی در برابر اهانت‌ها و مداخله بیگانگان به ویژه آمریکا وجود ندارد. در بیانیه‌ای که رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گذشته انتشار داد، نهادها و عناصر محافظه‌کار در حکومت جمهوری اسلامی به عنوان نهادها و عناصر غیر انتخابی در حکومت ایران مورد انتقاد قرار گرفته و نوشته شده است: مردم ایران مانند مردم دیگر نقاط جهان حق دارند که از آزادی و حقوق بشر بهره مند شوند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا از آنچه انجام تغییرات در ایران خواند اعلام حمایت کرده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز با ذکر این نکته که همه ارکان حکومت ایران از رهبری تا اجزای دیگر مبتنی بر انتخاب و رأی مردم هستند، دولت بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا را واقع بین‌تر و منصف‌تر از دولت کنونی آمریکا خواند و با اشاره به ابراز تأسف دولت کلینتون از دخالت در کودتای 28 مرداد سال 32 در ایران گفت: اگر راه دولت پیشین آمریکا ادامه می‌یافت، می‌توانست به نزدیکی بیشتر دو کشور آمریکا و ایران بیانجامد. جامعه روحانیت مبارز تهران با انتشار بیانیه‌ای از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مقابل آیت الله طاهری امام جمعه با نفوذ اصفهان حمایت کرد. جامعه روحانیت مبارز تهران که در برگیرنده عده‌ای از با نفوذترین روحانیون محافظه‌کار حکومت مانند رفسنجانی، جنتی، یزدی، ناطق نوری و مهدوی کنی است، در این بیانیه با تأیید محتوای پاسخنامه آیت الله خامنه‌ای به آیت الله طاهری نوشته است: وقت آن رسیده که عناصر و جریان‌های متعهد با موضع‌گیری صریح راه خود را از عناصر و جریان‌های منحرف جدا کنند تا ملت تکلیف خود را با آنها روشن کند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخنامه به آیت الله طاهری از جمله نوشت: مردم برخلاف تحلیل تعدادی انگوش شمار اشخاص مغرض یا فریب خورده پشتیبان نیرومند انقلاب و اسلام و امامند. آیت الله طاهری امام جمعه با نفوذ اصفهان در بیانیه‌ای که هفته پیش منتشر کرد، مراکز اصلی قدرت جمهوری اسلامی را سخت به باد انتقاد گرفت و از امامت جمعه استعفا داد. یک روز پس از انتشار بیانیه شدید اللحن آیت الله طاهری، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در اطلاعیه هر گونه پرداختن له یا علیه این بیانیه در مطبوعات را ممنوع اعلام کرد. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی برخورد دستگاه قضایی با مطبوعات را مخالف قانون اساسی خواند. طی 3 روز گذشته محافل مطبوعاتی ایران توقیف روزنامه آزاد را برخورد تبعیض‌آمیز دستگاه قضایی با مطبوعات توصیف کردند. بنابراین انتقادها در حالی روزنامه آزاد توقیف شده که همزمان به بیانیه آیت الله طاهری در روزنامه‌های محافظه‌کاری چون رسالت و کیهان نیز پرداخته شده بود. امروز سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در گفتگوی مطبوعاتی در تهران با تأیید انتقادها به این برخورد دستگاه قضایی گفت: این برخورد تبعیض‌آمیز مخالف قانون اساسی است. سخنگوی دولت همچنین کاهش میزان محبوبیت دولت خاتمی در ایران را تأیید کرد و اظهار داشت: هرچند برخی نظرسنجی ها حکایت از این دارد که امیدواری مردم به دولت در حال کاهش است، ولی مخالفین اصلاحات در کشور نباید این تصور باطل را داشته باشند که اگر دولت شکست بخورد مردم از اصلاحات روی برمیگردانند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با انتشار بیانیه‌ای توقیف روزنامه آزاد را که بر پایه اطلاعیه اخیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت محکوم کرد و اطلاعیه این دبیرخانه را موجب گسترش نقض حقوق مطبوعات در ایران خواند. در این اطلاعیه با ذکر این مطلب که ممنوع کردن مطبوعات از درج اخباری خاص گسترش سانسور در کشور است، از جمله آمده است: با توجه به اینکه مطبوعات صرفاً موظف به اجرای تصمیمات شورای عالی امنیت ملی هستند و این شورا هم چهارشنبه گذشته جلسه ای نداشته است، دبیرخانه این شورا با چه مجوزی چهارشنبه شب گذشته اطلاعیه مذکور را صادر کرده است؟ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران افزوده است که توقیف روزنامه آزاد بر اساس اطلاعیه غیر موجه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مانند توقیف‌های گذشته به صورت غیر قانونی صورت گرفته است. روز گذشته سخنگوی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از محمد خاتمی رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی خواست تا از حق آزادی مطبوعات بیشتر دفاع کند. همزمان مدیران مسئول 7 روزنامه اصلاحگرای ایران از محمد خاتمی خواستند تا تکلیف حقوقی اطلاعیه اخیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در خصوص مطبوعات را روشن کند. محمد خاتمی از شمار روحانیونی در مناسب اصلی حکومت ایران است که در قبال بیانیه آیت الله طاهری و پیامدهای آن سکوت کرده است. امروز روابط عمومی دادگستری استان تهران با انتشار اطلاعیه دلیل توقیف روزنامه آزاد را نه تنها اطلاعیه اخیر شورای عالی امنیت ملی بلکه یکی از 38 مورد اتهامی علیه این روزنامه اعلام کرد که یکی از این 38 مورد اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود است. ساعتی پیش دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه اعلام کرد اطلاعیه اخیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در جهت ایفای وظیفه قانونی این دبیرخانه بود است. ادامه خبرها. مقر سرویس امنیتی دولت خودگردان فلسطینی در نوار غزه هدف حمله هلیکوپترهای توپدار و جنگنده‌های ارتش اسرائیل قرار گرفت. به گفته شاهدان عینی در اثر اصابت چند راکت به این ساختمان دست کم 10 تن زخمی شدند و ساختمان مذکور ویران شده است. این حمله ارتش اسرائیل یک روز پس از بازداشت فلسطینی در نوار غزه صورت گرفته که به گفته مسئولان امنیتی اسرائیل قصد انجام عملیات انتحاری در اسرائیل را داشته است. در پاریس امروز در مراسم سالروز انقلاب فرانسه و روز ملی این کشور ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه از یک سوءقصد جان سالم به در برد. بنابر گزارش‌های رسیده آقای شیراک در حالی که بر خودرو روباز مشغول ساندیدن از نیروهای ارتش فرانسه در میدان اتوال پاریس بود، ناگهان یک جوان 25 ساله فرانسوی اسلحه‌ای را از جلد یک گیتار بیرون کشید و به سوی رئیس جمهوری شلیک کرد. گفته می‌شود که گلوله شلیک شده به کسی اصابت نکرده و بلافاصله ضارب خلع سلاح و بازداشت شده است. پلیس فرانسه اعلام کرده است ضارب از اعضای گروه‌های نئونازی است که این اقدام را انجام داده است. و در افغانستان در اثر شلیک راکت به یک خودرو نظامی افغان 4 سرباز افغان کشته و 6 نفر دیگر مجروح شدند. این خودرو در حالی مورد حمله دو راکت قرار گرفت که سربازان گشت افغان را در منطقه کویری جنوب این کشور حمل می‌کرد. مبدا شلیک راکت ها نامشخص توصیف شده است.
مشهور آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. تنها 10% از فرودگاه‌های ایران توجیه اقتصادی دارند، ولی آذربایجان مخبر کمیسیون عمران مجلس علت این مسئله را عدم برنامه ریزی و سیاست‌گذاری‌های نادرست می‌داند. در حالی که مسعود مهاجر کارشناس مسائل حمل و نقل در تهران در مصاحبه با شهران طبری می‌گوید بسیاری از فرودگاه‌های شهرستان‌ها به دلایل سیاسی ساخته شدند نه ضرورت‌های اقتصادی.
ولی آذربایجان نماینده اردبیل در مجلس جمهوری اسلامی و مخبر کمیسیون عمران مجلس میگوید 90% از فرودگاه‌های کشور از نظر امور خدماتی و بازرگانی غیر اقتصادی هستند. او گفت فرودگاهی که بخواهد هزینه و درآمد آن سر به سر باشد باید حداقل روزانه 8 پرواز داخلی و 2 پرواز خارجی در آن صورت بگیرد، در حالی که برخی از فرودگاه‌های کشور در روز حتی 1 پرواز داخلی هم ندارند، چه رسد به پرواز خارجی. از مسعود مهاجر روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل حمل و نقل می‌پرسم از مجموع 70 فرودگاهی که در کشور هست به گفته مخبر عمرانی مجلس فقط 10% بازدهی اقتصادی دارند. آیا این بدین معناست که فرودگاه‌های ایران ضرر می‌دهند؟
فرودگاه‌ها در ایران بر اساس محاسبات درآمد هزینه ساخته نشدند. بیشتر کارهای سیاسی بودند در سالهای بعد از انقلاب، یعنی نمایندگان مجلس به دولت فشار می آوردند که در شهرهای مختلف فرودگاه ساخته بشه و کمک مردم هم برای این فرودگاه سازی جلب کردند. در بعضی جهات 50% هزینه فرودگاه ساختن رو از مردم گرفتن، بقیهش دولت کمک کرد تا صاحب فرودگاه بشن. بنابراین هیچ کدوم از این فرودگاه جدید بر اساس محاسبات درآمد هزینه ساخته نشده و اون صحب صحبتی که آقای نماینده مجلس میکنن در حقیقت تا حدودی واقعیت داره، از این نظر که بیشتر این فرودگاه اصلا کار نمیکنن. یعنی ما حدود 30% فرودگاهامون اصلا پرواز انجام نمیگیره، یا اگر انجام بگیره اینقدر محدوده که دیگه شکل فرودگاه نداره، فعالیت فرودگاهی نیست. یعنی تمام سیستم برای یک پرواز در هفته یا دو تا پرواز در هفته راه اندازی شده.
آیا اگر که دولت یا هر نهاد دیگه‌ای برنامه ریزی مناسب و سیاست گذاری مناسب بکنه، میشه از این فرودگاه ها به صورت مفید استفاده کرد؟
بله، شما میدونید که در تمام دنیا معمولا رسم بر اینه که فرودگاه در جایی میسازن که بتونه هزینه های خودش در بیاره، و تمام فرودگاه های بزرگ دنیا هم بر اساس درآمد هایی که به وجود میارن طراحی میشن و سرمایه گذاری های بزرگ هم به اونها اختصاص پیدا میکنه.
ببخشید، من سوالم این هست که آیا زیاندهی اینها به این دلیله که برنامه ریزی درست نداره، یا اینکه به هر حال اینا زیان میدن چون به دلایل سیاسی دو؟
ما اینا هر کار بکنیم زیان خواهند داد، خاطر اینکه اینها تعداد پرواز کافی ندارن که درآمدهای ناشی از پرواز بتونه هزینه های فرودگاه بکشونه. همونجوری که عرض کردم، اکثر اینها در هفته یکی دو تا پرواز بیشتر ندارن، یا حتی اکثر در روز یه دونه پرواز دارن، و شما میدونید که با یک تیم درآمد یک پرواز نمیشه این همه پرسنل و تجهیزات و اسم و سهلک کرد، هزینه هاشو. بنابراین من فکر می‌کنم که خیلی زیاد به مدیریت رفت نداره. اصلا شکل طراحی و ساخت فرودگاه‌های ما جوریست که مطلقاً کسی نمیتونسته قبلا در مورد درآمد اونها فکری بکنه. که از جمله من فکر می‌کنم فرودگاه جدیدی هم که ما می‌سازیم، حتی فرودگاه بین‌المللی تهران که آماده افتتاح هست، اینا هیچ کدومشون بازه اقتصادی به اون شکلی که بتونن سرمایه‌گذاری خودشون در بیارن نخواهند داشت.
یک صحبت دیگه‌ای که برای حل این مشکل وجود داره، خصوصی کردن و سپردن تصدی فرودگاه‌ها به بخش خصوصیه. فکر می‌کنید در اون صورت کمکی بشه به این موضوع؟
بله، من فکر می‌کنم که تنها کاری که ما می‌تونیم بکنیم برای سودآور کردن این فرودگاه‌ها، سپردن همه عملیات مدیریت فرودگاه به دست بخش خصوصیه. بخشی از سرمایه های خودش میدونه چجوری استفاده کنه، مشوق ها و جذابیت های ایجاد میکنه که فرودگاه رو سودده بکنه. ما در اینجا الان در فرودگاه مهرآباد تهران بخشی از کارها رو خصوصی کردیم، ولی بیشتر در شکل دکه‌داری اداره میشه. یعنی گوشه های از فرودگاه رو به اشخاص اداره کردیم که بهره برداری بکنن، و اینها درآمدهای زیادی ایجاد نمیکنن. یعنی در سیستم اداری دیوان سالاری دولتی گم شدن. ولی اگه فرودگاه در مدیریت در دست بخصوصی باشه، اون میدونه که با چه فروشگاه ها، با چه سازمان ها، با چه نهادهایی قرارداد ببنده برای بهره برداری از بخش های مختلف فرودگاه، و از همه امکانات درآمدسازی فرودگاه به صورت یک پارچه استفاده میکنه، و به مثل همه جای دنیا فرودگاه ما هم سود میده. ما بخشی از این سودها رو در حقیقت نمیبینیم در فرودگاه ها، به خاطر اینکه دیوان سالاری دولتی حاکمه، و همچنین وجود دولت خودش یک مقدار زیادی ناامنی برای بخشوسی ایجاد میکنه که سرمایه‌گذاری بزرگ نکنه، به خاطر اینکه بخشوسی مطمئن نیست که این سرمایه‌گذاری که میکنه در اختیار خودش هست، تملکش برای همیشه خواهد داشت، و یا یک مدیر جدید با یک امضا کارش تعطیل نخواهد کرد.
مسعود مهاجر و مشکلات فرودگاه‌های ایران. کارش، عکاس کانادایی که عکس‌هایش از وینستون چرچیل نخست وزیر و سیاستمدار انگلیسی، آلبرت اینشتین دانشمند ریاضیدان و ارنست همینگوی نویسنده آمریکایی او را در صدر جهان مشهور کرد، در سن 93 سالگی درگذشت. علیرضا طاهری از زندگی و کارهای یوسف کارش می‌گوید.
یوسف کارش را دایی عکاسش جورج نقاش 78 سال پیش به کانادا برد. یوسف جوان در پی یک چند شاگردی 70 سال پیش در اتاوا پایتخت کانادا مقیم شد و عکاسی حرفه‌ایش را آغاز کرد. او زمانی درباره کارهایش گفت: در اندرون هر زن و مردی رازی نهفته است و به عنوان یک عکاس وظیفه من آشکار ساختن این راز است. یوسف کارش از همان نخستین سالهای عکاسیش به عکس برداری از شخصیت‌های بازدید کننده از کانادا پرداخت. از جمله 66 سال پیش از فرانکلین روزولت رئیس وقت جمهوری آمریکا عکس گرفت. یوسف کارش 61 سال پیش پورتری از وینستون چرچیل مبارز جوی بر شیشه عکاسی ضبط کرد که اندکی بعد همین پورتری به نماد روح جنگنده و دلیری بریتانیایی ها در گیرودار جنگ دوم جهانی بدل شد. پورتری چرچیل برای یوسف کارش آوازه جهانی همراه آورد. این پورتری دقایقی پس از سخنرانی برانگیزنده چرچیل در مجلس عوام بریتانیا برداشته شد، بدون آنکه یوسف کارش فرصت چندانی برای آماده ساختن خود داشته باشد. یوسف کارش از چرچیل خواست تا سیگار برگش را از لب بردارد، سیگار برگی که به علامت تجاری رهبر بریتانیا بدل شده بود. چرچیل این خواست را نادیده گرفت. یوسف کارش ناگزیر پیش رفت و سیگار برگ را از دهان چرچیل قاپید. در پورتری یاد شده تصویری از چرچیلی خروشان و خشمگین را می‌بینیم که به عکاس خیره شده است. با این حال چرچیل به یوسف کارش اجازه داد تا عکس دیگری هم از او بگیرد. رهبر بریتانیا در دوران جنگ دوم جهانی به یوسف کارش گفت: تو می توانی حتی شیر قرنده ای را وادار کنی که تکان نخورد تا عکسش را بگیری. این عکس معروف در سراسر جهان بارها و بارها از جمله بر روی تمرهای یادگار چاپ شده است. یوسف کارش در مقدمه کتابش چهرهای سرنوشت که 56 سال پیش منتشر شد نوشت: هدف من ارزی تصاویر مردمان بلند آوازه و سرشناس از دیدگاه خودم است و نیز از دیدگاه اثری که آنها بر نسل خودشان گذاشتند. آثار یوسف کارش در مجموعه های دائمی چندین موزه آمریکا نگاهداری می شود، اما عمده کارهایش از جمله 250 هزار نگاتیو و 50 هزار قطعه از چاپ مادر و اصلی آثار او به بایگانی ملی کانادا در اتاوا تعلق دارد.
یوسف کارش عکاس کانادایی که در سن 93 سالگی درگذشت و بیش از 400 هزار دختر و پسر جوان از سراسر آلمان به برلین آمدند تا در یک برنامه شاد با نام رژه عشق از بعد از ظهر شنبه تا ساعت اولیه روز یک شنبه بخوانند و برقصند. محور صلح عنوان 14th برنامه از سلسله برنامه‌های رژه عشق بود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
بیش از 400 هزار دختر و پسر جوان از سراسر آلمان 14th برنامه پرزنب و جوش خود را با نام رژه عشق در برلین آغاز کرد. این برنامه شادی آفرین از ساعت 14 روز شنبه آغاز شد و تا اولین ساعت بامداد روز یک شنبه ادامه یافت. این جوانان سر و صورت خود را به اشکال بعضن غیرعادی آرایش کرده بودند و لباسهایی بر تن داشتند که گویا به ساحل دریا آمدند. بنا به دلایلی که هنوز روشن نشده، شمار شرکت کنندگان در برنامه امسال بسیار کمتر از سال گذشته بود. سال پیش در رژه عشق بیش از 800 هزار تن شرکت کردند. به این خاطر شمار کثیری از شرکت کنندگان در این پارتی خیابانی شکوه و شکایت می‌کردند که چرا تعداد میهمانان امسال کم است. ولی با این وجود فضای حاکم همچنان پر جنب و جوش بود و گزارش ها می گوید که در پایان این برنامه شادی آفرین 2000 پلیس و نیروی انتظامی از اینکه برخورد کمتری با جوانان سرخوش و سرمست داشتند خوشحال به نظر می رسیدند. برنامه امسال که عنوان محور صلح را با خود یدک می کشید با ریزش بارانی 2 ساعته آغاز شد. ده ها کامیون روباز در حالی که بر روی آنها بلندگوهای پرقدرتی نصب شده بود به حرکت در آمده و جوانان را در گوشه و کنار خیابان به رقص و پایکوبی فرا می‌خواندند. نیروهای پلیس هم برای برقراری حفظ نظم در لابلای شرکت کنندگان انبوه حضور داشتند. یکی از افراد پلیس که 48 ساله است می‌گوید اگرچه نوع موسیقی که در رژه عشق ارائه می‌شد چندان باب طبعش نبود، ولی اینکه می‌دید جوانان و آینده سازان با چه شور و شعفی در این برنامه شاد و سرخوشند احساس خوشحالی میکرد. در میان نیروهای انتظامی امدادگران هم دیده میشدند که سعی بران داشتند که نگذارن جوانان از تیرهای چراغ برق خیابان بالا روند. یکی از این امدادگران به خبرنگاران میگوید همین که جوانی را از بالای تیر چراغ برق پایین میآوردیم بلافاصله دیگری بالا میرفت. برای حفظ سلامتی جوانان بیش از 1000 پزشک و پرستار هم در زیر چادرهای موقت به ارائه خدمات خود سرگرم بودند. در همان ساعات اولیه رژه عشق 160 تن از جوانان که در مصرف الکل و کشیدن حشیش زیاده روی کرده بودند از طریق امدادگران به زیر همین چادرها آورده شدند. 13 تن از این جوانان در نخستین ساعات اولیه به خاطر مسمومیت شدید راهی بیمارستان شدند و به این ترتیب نتوانستند برنامه رژه عشق را به پایان برند. این برنامه شادی آفرین که در خیابان 17 ژوئیه در برلین جریان داشت، این بار هم از بار سیاسی برخوردار نبود و شرکت کنندگان ترجیح دادند که رژه عشق این بار را هم تبدیل به یک جشن خیابانی کنند. آخرین گزارش ها میگوید 18 تن از سوء استفاده کنندگان از این برنامه که سعی داشتند مواد مخدر غیر مجاز به جوانان بفروشند دستگیر شدند. جالب توجه این که برخی از پسران جوان ضمن داشتن آرایش عجیب و غریب در سر و صورت دامنهای بلند هم پوشیده بودند، ولی اکثر قریب به اتفاق دخترهای جوان با لباسهای کنار دریا در این جشن خیابانی شرکت کرده بودند. پس از آنکه رژه عشق رسما به کار خود پایان داد، هزاران دختر و پسر جوان برای ادامه این جشن به دیسکوتک‌های برلین رفته و تا اولین ساعات روز یکشنبه به رقص و پایکوبی پرداختند. به محض آنکه این جشن خیابانی خاتمه یافت، 570 رفتگر با 454 ماشین حمل زباله وارد عمل شده و به جمع‌آوری 150 تن زباله پرداختند که این کار تا ساعت 16:30 دقیقه روز یکشنبه به وقت تهران ادامه داشت. در ضمن 65 قطار اضافی هم به ایستگاه راه آهن برلین آمدند تا میهمانان سرخوش را راهی شهرهای خود کنند.
بعد از گزارش رژه عشق در برلین به گزارش جالب دیگری گوش میکنیم از همکارمان جان خاکزاد در پاریس که میگوید یک مرد 58 ساله فرانسوی قصد دارد برای اولین بار در جهان از ارتفاع 40,000 متری با چتر نجات فرود آید.
برای نخستین بار در جهان یک مرد 58 ساله فرانسوی میشل فورنیه تصمیم گرفته است از ارتفاع 40,000 متری با چتر به زمین فرود آید. میشل فورنیه که مربی چتر بازی در فرانسه است، این پروژه را در کانادا عملی می‌سازد. قرار بود او در سال 2000 میلادی در فرانسه از یک بالون در ارتفاع 40,000 متری به بیرون بپرد و چتر نجات خود را باز کند، اما به خاطر دلایل امنیتی مقامات مسئول دولت فرانسه به او چنین اجازه‌ای ندادند. به همین خاطر میشل فورنیه پرش از ارتفاع 40,000 متری را به پایگاه ساسکتون در شمال کانادا منتقل ساخته است، زیرا در این محل خانه های زیادی وجود ندارد و مردمی که بر روی زمین هستند دچار خطری نخواهند شد. میشل فورنیه که 10 سال پروژه پرش را آماده ساخته است، از لباس های مخصوصی استفاده خواهد کرد که معمولا فضانوردان در مأموریت‌های فضایی از آن استفاده می‌کنند. با این حال تغییراتی در این لباس‌ها باید داده شود، زیرا درجه حرارت در ارتفاع 40,000 متری منهای 110 درجه سانتیگراد است و فشار هوا نیز مشکل دیگری است که باید لباس مخصوص بتواند چتر‌باز فرانسوی را از خطرات موجود حفظ کند. میشل فورنیه تصمیم گرفته است با یک بالون تا 3 ساعت به ارتفاع 40,000 متری برسد، بالونی که از گاز هلیوم پر شده است. محفظه‌ای که او در زیر بالون در آن قرار خواهد گرفت، مانند هواپیماهای مسافربری که در ارتفاع بالا پرواز می‌کنند، از فشار هوا طبیعی برخوردار خواهد بود. بر اساس محاسبات دقیقی که میشل فورنیه انجام داده است، او در مدت 6 دقیقه و 25 ثانیه با چتر از ارتفاع 40,000 متری به زمین خواهد رسید. میشل فورنیه تا کنون بیش از 8,000 بار با چتر به زمین فرود آمده است و امیدوار است رکورد 40,000 متری را نیز در اختیار بگیرد. رکورد پیشین متعلق به جوزف کیتینگر آمریکایی است که در سال 1960 از ارتفاع 30,840 40 متری به زمین پرید. ژان فاکسا، رادیو آزادی، پاریس.
خب با این گزارش به تا دقیقه دیگر به پایان برنامه در این دو ساعت می رسیم. در ساعت سوم برنامه ما بررسی های تاریخی، دانستنی های پزشکی و گفتگوی هفته را خواهیم داشت. تا آن موقع به اتفاق همکارانم در این دو ساعت با شما خداحافظی می کنم با آهنگی از گروه سیلوئت با نام خورشید خانم.
خورشید خانم، خورشید خانوم دوباره باز بیرون بیا، حجاب ابر رو پس بزن، میون آسمون بیا. خورشید خانوم دوباره باز بیرون بیا، حجاب ابر رو پس بزن، میون آسمون بیا.
خورشید خانم
پیش از این و در
صدای ما را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.